درست میکنیم نیم بنده. مثلا تصور کنید، حالا بلا تشبیه نمیخوام در مقام خلقت نگاه بکنیم، ولی مثلا یه آشپزی که انجام میشه و این غذای خوب عمل نمیاد، مثلا میگن خوب قوام نمیاد، خب اون غذا خیلی خوشمزه نخواهد بود. ولی چه میدونم مثلا یه قرمه سبزی که جا افتاده، خب این جا افتاده دیگه، یعنی اون قوام خودش رو پیدا کرده، ما راحت باش ارتباط میتونیم برقرار کنیم. خلقت خداوند وقتی نگاه میکنی تو آفرینش، بعد نیست یه خود این مستندا رو برید در قد نگاه بکنید، هر چیزی در جای خودش، به اندازه خودش، به قواره خودش. و جالبش اینه در بعضی از مفاهیم اتفاقا اینا با هم مشترکن. یه عددی هست بهش میگن عدد مقدس یا نسبت مقدس، عدد فی. اون عدد پی نیستا، عدد پی 314 مربوط به ریاضیات کنم، خود داستان مفصل خیلی زیبایی داره. ولی عدد مقدس یا نسبت طلایی که با این کلید واژه‌ها میتونید تو شبکه‌های مجازی جستجو کنید یا اینکه مطالعه بکنید، مثلا نسبت به چه میدونم گردن، از وسط چشم مثلا گردن رو در نظر بگیرید، نسبت به سر و نسبت به بدن انسان، یا نسبت به دستای ما از آرنج تا کف دست و کف دست خود همین بند انگشتا، اینها یک نسبت کاملا مشخصی داره، یعنی تقسیم میکنی اندازه های واقعی و اندازه های صحیح رو در نظر میگیرید، یک عدد ثابتی داره. برید بیشتر راجبش مطالعه کنید، چون یه مقدار تصویری من تو رادیو نمیتونم خیلی خوب این رو بیان کنم، نمونه هاشو خدمتتون عرض کردم. باز از تناسبش بخوام صحبت بکنم، مثل میمونه که ما دستامون یک تناسبی داره دیگه نسبت به پاهامون، یا نسبت گردنمون، یا نسبت گوشهامون به کل صورتمون، نسبت لبها، نسبت بینی، اینا یک تناسباتی تو خود بدن همه انسان‌ها وجود داره. این نسبت رو توی موجودات دیگه میشه دید، نسبت همین حلزونی که خونه‌ای که داره، اون چرخشی که داره و خیلی چیزهای دیگه، اینو بهش میگن عدد مقدس یا عدد طلایی، نسبت طلایی. خب جهان یک همچین فرمول خیلی زیبا قابل تأملی داره توش. این همون خلقتیه که در نهایت اعتداله، یعنی همه چیز در جای خودشه، ابرو جای خودشه، چشم جای خودشه، لب جای خودشه، دندون جای خودشه، همه چیز به قوام خودش، زبان انسان جای خودشه. شما تصور کنید اگر زبان مثلا استخوان می‌داشت چه اتفاقی رخ می‌داد؟ قطعا تو صحبت کردن یا تو بل یه دچار مشکلاتی می‌شدیم، اما زبان اون ویژگی خودش رو داره، پلک چشم این ویژگی خودش رو داره، هر چیزی به حساب کتابه.
والذی قدر فهدا،
این والذی قدر فهدا یکی از نکات بسیار مهم، یعنی از آموزه هایی که ما میتونیم از خدا یاد بگیریم، از خلقت یاد بگیریم. هر چیزی، این در آیات قرآن ها، هر چیزی در دنیا به یک میزان مشخصی اندازه خودش رو داره. بارانی که میاد، بارانی که نازل میشه به قدر، این تعبیر قرآن رو داریم، یا هر چیزی نزد خداوند اندهو به مقدار. جالبش اینه که این مفهوم قدر، شب قدر، شب اندازه‌گیری، اینا نکات بسیار مهمی تو خودش هست. ما خدا رو به همین اندازه ها و به همین نسبت ها هم میتونیم بشناسیم.
والذی اخرج المرعی،
ابتدایی ترین اتفاق رو ما تو بهار میتونیم تجربه کنیم، این سبزه ها، این چراگاه هایی که هست. نمیدونم حالا چقدر اهل طبیعت هستید، اگه فرصتی پیدا میکنید حتما سری به طبیعت بزنید، این فرصت از خودمون دریغ نکنیم. آسمان، طبیعت متعلق به همه ماست، ما میتونیم به رایگان ازش استفاده کنیم، حتی به شرط اینکه تخریبش نکنیم، یعنی محیط زیست آلوده نکنیم. والذی اخرج المرعی، اما یه نکته خیلی قشنگ تو اینجا هست. چند وقت پیش داشتم مثنوی میخوندم، تو مثنوی یک بخشی داره در رابطه با این که کسانی که آخرت بین هستن، یعنی فقط اول کار رو نگاه نمی کنن، آخر کار رو هم نگاه میکنن، این آدمای موفقی هستن. مرد آخر بین مبارک بنده است. بعد یک تشبیه به کار میورد، یک مثال میزد در رابطه همین بهار. ادهی فقط بهار رو میبینن و زیبایی های بهار رو، اما اون کسانی که موفق ترن اینه که بهار رو که میبینن سرمست و مغرور به بهار نمیشن، پاییز رو هم میبینن، زمستون رو هم میبینن. حالا خدا اینجا میفرماد والذی اخرج المرعا، اون کسی که این اصطلاحاً چی بهش میگن، چراگاه ها رو به رویش در میاره، اما از اون طرف چه اتفاقی رخ میده؟ گوش کنید.
فجعلهم غثاء احوا،
الله الله والذی اخرج المرعا، همون خدایی که این به تعبیری گیاها رو رویش در میاره و این گیاها یک مدت محدودی دارن، اینا هم از بین میرن. یعنی همه چی در این دنیا در عین زیبایی یه فنایی داره. کل من علیها فان، اینا اون زنجیرهایی است که تو آیات قرآن میتونیم پیدا کنیم. فجعله غثاء احوا، میبینید که اینا تبدیل میشن به خاشاک سیاه. یعنی چی؟ یعنی یه دوره‌ای داره، همیشگی نیست. جوانی انسان بالاخره تموم میشه، رو به کهولت میره. توانمندی انسان رو به کهولت میره. هر چیزی در نظر بگیرید، در دنیا چیز ماندگاری نیست. والآخرت و خیر و ابقا، آخرت بهتره و بقای بیشتری داره. بعد خدا میفرماد سنقر او کفلات انسان، ما بر تو میخوانیم و فراموش نمیکنیم مگر، این دیگه دقت کنید، الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که خدا میخواد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در طول تاریخ، حالا در تاریخ اگر نگاه بکنیم یا حتی زندگی خودمون، خیلی فرقی نمیکنه، موقعیت هایی پیش اومده، یه چیزایی رو ما فراموش کردیم که اتفاقا به نفعمون هم تموم شده. یعنی اگر اون موقع در یادمون بود ممکن بود خیلی خسارت بزنه. اصلا خود فراموشی یکی از نعمات الهیه. تصور بکنید اون عزیزانی که به خاطر حادثه ای عزیزشون رو از دست میدن، بسیار ناگواره. تعبیر خود قرآن دیگه، ولا نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، خدا میگه ما شما رو امتحان میکنیم. خب اگر این فراموشی نمی بود، مثل همون روز اول که اون اصطلاحا میگن داغ تازه است، آدم ها دیگه میتونستن زندگی بکنن؟ قطعا میگید نه. اون کسانی که حتی نمیتونن کنترل کنن میبینه که دچار مشکلات روحی روانی میشن، در حالی که خدا این فراموشی رو قرار داره. فراموشی خیلی بدم نی، یعنی یه جاهای اتفاق خیلی هم خوبه. مثلا اینکه ما اگر کسی در حقمون یه بدی کرده باشه، بعد یه مدتی فراموشش کنیم، کینه ای نباشیم، این خیلی خوبه، این ویژگی خیلی خوبیه که ما داشته باشیم. حالا تعبیر قرآن درباره آیات درباره پیامبر اینه دیگه، سنقره و کفلات انسا، میخونم برات، فراموش نمیکنی الا ماشاءالله، مگر اون چیزی رو که خدا میخواد، و اون چیزی که خدا بخواد مطمئن باشید به خیر همه ما خواهد بود.
انه یعلم الجهر وما یخفى.
الله اکبر. این الا ماشاءالله، مگر اون چیزی که خدا میخواد، آدم یه دلگرمی پیدا میکنه به این قسمت بعدیش، انه یعلم الجهر و ما یخفا. چرا؟ چون خدا همه چیزو میدونه، آشکار باشه پنهان باشه، به همین خاطر به اون میشه اعتماد کرد. و اون چیزی که خارج از کار ما بوده، چون ما بعضی از خسارت ها رو متحمل میشیم به خاطر ندونم کاریای خودمون، اون قسمتی که میگم در تقدیر ما میبایست به خدا اعتماد بکنیم، اتفاقاتی است که خارج از رفتار ما بوده، خارج از اراده ما بوده، ما تاثیرگذار و مستقیم درش نبودیم و یه اتفاق تو زندگی رخ داده دیگه، این ابتلاه، یعنی ما مبتلا شدیم بهش و بابت این قضیه میبایست به خدا اعتماد کنیم. چرا؟ انه یعلم الجهر و ما یخفا.
و نیسرک للیسرا.
خدا هم ببینید، اگر کسی به خدا اعتماد بکنه، خدا حتی تو اون سختی هم کمکش میکنه که اون مرحله رو بتونه راحت طی کنه. توکل کنیم به خداوند و مطمئن باشیم که خدا هیچ وقت پشت ما رو خالی نخواهد کرد.
فذکر 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 فذكر إن نفعت الذكرى.
یه نکته بسیار بسیار مهم، اصلا میشه این آیه رو قابش کرد. ما نیاز داریم در خانواده، در دوستانمون، در جامعه یادآوری کنیم به هم دیگه. تذکر برخی این رو یه خورده بار منفی بهش میدن، مثلا میگن فلانی تذکر داد. حالا تو دیپلماسی هم استفاده میکنن دیگه، تذکر دادن رو بیشتر بار منفی در نظر میگیرن، در حالی که تو خود کلید واژه و مفهومی که در آیات قرآن هست به معنای بار منفی نیست، به معنای یاداوریه. مثلا من شما رو یادت میندازم که ببین حواست باشه مثلا پس فردا امتحانه ها، که یعنی آماده باش کتابتو خوندی، درساتو خوندی؟ یاداوری میکنم، میگم مثلا استاد گفتش که از این بخش از کتابم سوال میاد. این یاداوری دیگه، من دارم به شما یاداوری میکنم. خب اگر کسی بیاد به شما یاداوری بکنه که یک موقعیتی رو حواستون رو جمع بکنید که مثلا امکانات لازم فراهم بکنید، یا همین یاداوری خیلی معمولی بیاد بگه که داریم میریم فلان جا، هوا سرده ها، اگه میتونی لباس گرم با خودت بردار، این یاداوری شما بعد بدت بیاد یا خوشت بیاد؟ میگید خیلی من تشکر میکنم، میگید دست شما هم درد نکنه که در واقع این یاداوری رو انجام دادی. ما در مسیر زندگی اون روزمره و احتیاجات معمولی خودمون این یاداوری رو خوب تلقی میکنیم و ممنون طرفم خواهیم شد، تشکرم میکنیم. حالا یه نفر بیاد یاداوری کنه به شما بگه که ببین حواست باشه، فقط این دو روز دنیا نیستا، یه آخرتی هم هست و میباید پاسخگوی اعمال باشیم ما هممون، چقدر باید از این شخص پاسگزاری کنیم؟ این یاداوری کردن به نظر شما چقدر تأثیر میذاره تو زندگی؟ قطعا میگید خیلی. امر به معروف یعنی همین. امر به معروف فقط و یا نهی از منکر فقط یک احکام خاص که نداره. فذکر ان نفعت الذکر. منتها چه کسانی از این یاداوری ها نفع میبرند؟ او کسایی که دغدغه دارن. یعنی مثلا یه نفر دغدغه امتحان داره، از یاداوری این که شما بهش میگی فلان مسئله رو بخون اظهار رضایت میکنه، از شما هم تشکر میکنه. اون کسی که اصلا دغدغه امتحان نداره، اگر بیاد به شما در واقع شما بهش بگی که مثلا فلان مسئله رو بخون، میگه آه چیکار من داری، برو خودت بخون. خدا میفرماد سیذکر و من یخشا، کسی که در خشیت الهی است از این یاداوری ها بهره میگیره. پیامبرم اومده همین یاداوری ها رو داشته باشه دیگه. کسانی میتوانن از این یاداوری پیامبر استفاده کنن، از این یاداوری های قرآن استفاده کنن که خشیت الهی دارن. خشیت یعنی چی؟ یعنی خدا رو میشناسن، این جایگاه رو قبول دارن، براش حرمت قائلن. الله الله. او کسی که در جایگاه خشیت از این یاداوری ها سود میبره. اما او کسی که بی توجهی میکنه، شقاوت یا حالا معادل فارسیشو بگیم بدبخت. بدبخت کیه؟ او کسی که اصلا توجه نداره. شما هزاری هم بیای براش چه میدونم راهکار بگی، از نکات بگی، اصلا اهمیت نداره براش. ویتجنب حال اشقا، یعنی آدم بدبخت از اینا دوری میکنه. اصلا میگه آه حوصله داری؟ میخواد بریم فلانی میخواد حرف بزنه، ولش کن. یعنی نمیره اون سمت، دوری میکنه از شنیدن حرف خوب. و یتجنب هل اشق الذی یصل النار الکبری، این تو آتیش بزرگ میفته. حالا یه وقت هست مسائل مربوط به دنیا و چونم دوتا کلاسه، خسارتش هم همین اندازه است دیگه. حالا یه نفر چه میدونم یه دوره یا شرکت نکرده، از یه سری از مزایا محرومه. یه وقت هست شما تو مدرسه زندگی عمرتو میبازی، اینی که داستانش خیلی فرق میکنه. یکی از تعابیری که در قرآن خیلی استفاده میشه و جا داره که نسبت بهش توجه بیشتری داشته باشیم، این عبارت خسرو انفسهمه. این کسی که شقاوت داره از این یاداوری ها خوشش نمیاد، خب خودشو تو آتیش میندازه. الذی یصل النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. ولی داستانش اینه که اونجا دیگه مرگ نیست که میگه قاضی حالا بمیریم تموم میشه. نه مرگ هست، نه زندگی درست درمون داری، این دیگه آخرت عذابه.
قد افلح من تزکی.
خب چه کسی اصطلاحا پیروز میدان زندگی؟ تزکیه وقتی گفته میشه، خب همه میریم سمت روزه گرفتن، نماز اینا، و کاملا درست هم هستا، ولی همش این نیست. تزکیه میدونید یعنی چی؟ یعنی دغدغه خود داشتن. شما در تمام امور حواست به خودت باشه. مثلا امور بهداشتی، خب بعضیا رعایت میکنن، اینکه چه غذایی بخورن چه غذایی نخورن. مثلا گفته میشه این غذاهای حاضری ها رو نخورین، اینایی که مواد افسودنی داره مثلا نخورید، یا عادت نکنید مثلا به حالا فست فود یا همین غذاهایی که هست، اینا چربیای اینطوری داره اونطوری داره. خب ما مراقبت میکنیم که به بدنمون صدمه نرسه، این یه تزکیه است دیگه. و درباره روحمون، درباره روانمون، تو میدونم درباره تحصیلاتمون، اون کسی که تمام شؤون خودش رو مراقبت میکنه، یعنی حواسش هست به خورد و خوراکش، حواسش هست به پوشاکش، حواسش هست به سبک زندگیش، حواسش هست به معرفتش، به علومی که یاد میگیره، اصلا حواسش هست به زندگیش، یعنی لحظه لحظه زندگیش براش ارزشمنده. تزکیه یعنی مراقبه، اونو پاک میکنه، نمیذاره آلوده بشه، نمیذاره وقتش به بتالت بگذره. تو سوره مبارکه مؤمنون داریم دیگه، قدف لحل مؤمنون، اون فلاح و رستگاری مال مؤمنونه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، یه تیکش هست، والذين هم عن اللغو معرضون، اونا از لغو اعراض میکنن. قد افلح من تزکا، اون کسی که تزکیه میکنه. متو تزکیه یک راههایی هم داره، یعنی یک رفتارهایی هم داره. بشنویم.
و ذکر اسم ربی فصلا،
و ذکر اسم ربی فصلا. راه تزکیه اینه، خدا رو یاد کنیم، نه اینکه تسبیح دستمون بگیریم هی لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله، اونا سر جای خودش، اونا تجلی ظاهریه. یعنی که هر کاری که میکنیم یه اصطلاحاً خودمون رو با این استاندارد الهی چک کنیم، ببینیم که آیا درست داریم رفتار میکنیم یا نه. یعنی یاد خدا، یعنی من حواسم هست خدا رو همیشه حاضر میبینم. دیدید این بچه کوچیکا وقتی میخوان یه کاری رو انجام بدن، هی سری از بابای و مامانشون میپرسن که مثلا مامان این کارو بکنم، اینجا بشینم، این غذا رو بخورم، چه میدونم مثلا اینو بنویسم، اینو بخرم، هی دائم دارن از پدر یا مادر یا بزرگتر خودشون سوال میکنن که این کار انجام بدم یا این کار انجام ندم. این یعنی چی؟ یعنی فضای فکری اون بچه و اون بچه خردسال آکنده از پدر و یا مادرش یا بزرگترش. خب ما فضای ذهنیمون با خدا اینطوری هست؟ یعنی مثلا الان تو یک موقعیتی یه نفر یک رفتار اشتباهی در حق من انجام داده و من موقعیت اینو دارم که حالشو بگیرم. خب یاد خدا اینجاست دیگه، بگم خدا این رو میپسنده، یا یعنی اینکه خدا به من میگه که نه ببخش، در قدرت ببخش. اگر این از خدا یاد گرفتم، یعنی از یاد خدا این مسئله در ذهن من اومد و رفتار درست انجام دادم، این همون تزکیه است. و ذکر اسم ربه فصلا، خدا رو یاد میکنن، درود میفرزن، نماز میخونن، اینا خیلی به ما کمک میکنه که در حقیقت تو مسیر رشد دقیق‌تر و بهتر عمل کنیم.
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا.
منتها خب عده‌ای حواسشون نیست، فقط و فقط نگاه میکنن به همین دو روزه دنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اولویتشون میشه دنیا، خیلی مهمه، در حالی که خدا میفرماد والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتره، باقی میمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی دنیا رو رها کنیم؟ نه، از دنیا درست استفاده کنیم. به خدا میشه خوب کار کرد، هم خودمون بهره ببریم، هم به دیگران هم بهره برسونیم. چه اشکالی داره؟ این هم بهره از دنیاست، هم آخرت. این هم خلاف قرآن نیست. ببینید، یکی از دعاهایی که ما در قنوت یاد گرفتیم از قرآن و خیلی هم خوبه، جزء آیات نشاندار من اسمشو میذارم، همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه است. یعنی ما هم دنیا رو میخوایم هم آخرت؟ چه اشکالی داره؟ اونم بهتریناشو میخوایم، خوبیاشو میخوایم. این یعنی بهره‌مندی صحیح از دنیا. اگر فقط و فقط به دنیا بپردازیم، هیچ. مثل کسی میمونه که یه ماشین خریده، حواسش به این ماشین است که چه ماشین خوبیه، چه میدونم فرمون قشنگی داره، چه داشبورد قشنگی داره، همه اینا رو میگه. بعد خب ماشین برای اینکه سوارشی به مقصد برسی، نه درگیر خود ماشین بشی. خب این تلاوت اینجا به اتمام رسید، من دو تا آیه آخرش هم خودم بخونم. ان هذا لفی الصحف الاولی، خدا از اول اینا رو هم گفته برای همه، صحف ابراهیم و موسی، چه در کتابایی که بر حضرت ابراهیم نازل شده، بر حضرت موسی نازل شده، بر پیامبران و چون چیزهایی که در قرآن الان ما خوندیم. تا برنامه بعد شما از جانب خدای مهربان میسپارم، خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل رویش.
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اولا شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است،
مکتب من عشق است،
به عشق میگوید ببار
ببار.
باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
السلام علیک یا علی ابن سررضا. اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی،
آهوان
در شاخه های آثار ویدئو محور،
چیدمان و هنرهای محیطی
و هنرهای اجرایی و هنر شبکه. مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه 1399.
www.ahovan.ir.
دبیرخانه تخصصی 0233334737.
اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جان.
فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان تیشیان مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
از هامون تا ارس،
به نام خداوند جان و خرد. سلام، بار دیگر با برنامه از هامون تا ارس میهمان دلهای معرفت جوی شماییم. در این برنامه از هامون تا ارس از زندگی و آثار قطران تبریزی برایتان میگوییم. همچنین در بخش یک نویسنده یک کتاب، یکی دیگر از آثار پژوهشی کشورمان را به شما علاقمندان به مطالعه و کتاب معرفی خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. حکیم ابو منصور قطران عضدی تبریزی شاعر ایرانی سده پنجم هجری است که در روستای شادآباد تبریز به دنیا آمد. قطران از طبقه دهقان بود، چنان که می سراید: یکی دهقان بودم شاها، شدم شاعر زنادانی. مرا از شاعری کردن تو گرداندی به دهقانی. با آنکه زبان مادری قطران پهلوی بود، به پارسی دری نیکو شعر می سرود. ناصر خسرو قبادیانی که در سفرش با او دیدار کرده می گوید: در تبریز قطران نام شاعری را دیدم. شعری نیک می گفت، اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند. قطران تبریزی نخستین شاعر پارسی دری در آذربایجان بوده است و در 25 سالگی به گنجه مسافرت کرد. قطران در این ایام نوجوانی تازه کار بود و سفر گنجه نخستین سفر اوست. قطران در این سفر به دربار شدادیان راه یافت و به شهرت رسید. سپس در سال 430 به تبریز بازگشت و به خدمت امیر ابو منصور وحسودان، پادشاه مشهور و قدرتمند روادی درآمد. یکی از حوادث